بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الحكم على قلوب الكلم بهدية الطريق الأمام من المقام الأقدم صلى الله على ممد الحمم من خزائن الجود والكرم بالغير الأقبم محمد وعلى آله وسلم. به تبع بحث صفات مکتسب و صفات مکسوب، بحث ابدان مکسوبه و ابدان مکتسبه قیامت به میان آمد و از همین بحث منتقل به مبحث شریف و لطیف تناسخ شدیم. گرچه در خود کتاب در اصل 27 چیزکی بحث تناسخ مطرح میشه در صفحه 85 کتاب، اونجا که میفرمان جناب صدر متعلین در اسفار از این پندار بدین گونه رهایی افته است که تناسخ بر دو گونه است، منتها باز هست آقا بحث مطرح نفرمودن در اونجا، فقط عنوانی دادن بعد به کتاب شریف بیوم و 1001 نکته حواله دادن به تناسب بحث. حالا در همین جا که الان وارد شدیم عرایض رو تقدیم می‌داریم. اگر توفیق به ادامه بحث به اون اصل 27 رسید مبحث رو به اینجا ایکال می‌کنیم، آدرس می‌دیم. اگرم که نرسید اقلا در فهم عبارات اینجا اونجا انشاءالله کمک می‌کنه ما رو. لطف فرمایید جلد اول معاصر لطیفه 87 را، این را راجع به تناسخ است. همون آدرسی که از دادن از بیون و جاهای دیگر دیگه حرفا مجموعاً جمع شد در اینجا اومده که بحث تناسخ اون لبش اون اصارش همین دو صفحه عبارت عربیست که صفحه 333 و 334. خلاصه فرمایششون در بحث تناسخ اینه که تناسخ را به نحو اجمال اینطوری آقایان تعریف کردن که نفس انسان تعلق به غیر پیدا کند. حالا این تعلق به غیر میخواد که بدن خودش باشد یا بدن غیر خودش باشه، غیر بدن خودش باشه فرقی نمی کنه. مثل این که الان میفرمایید نفس در نشأه طبیعت تعلق به این جسم داره و این جسم به عنوان بدن مادی نفس است که در هنگام ارتحال و مرگ از این بدن روح و نفس ناطقه جدا می شود که انقطاع نفس از بدن را، بدن مادی و طبیعی را تعبیر می فرمایید به موت و مرگ. این مرگ خودش الان از جنبه تعریفی که عرض کرده ایم این خودش یک نحوه تناسخه، خودش یک نحوه تناسخه که نفس از این بدن منسلخ شده و جدا شده. حالا عرض کردیم که اون قدما بزرگوارانی مثل جناب سقراط، فیثاغورس، انباز بولس و آقایانی در ردیف اونها، اینها قائل بودند که بعد از این که نفس از این بدن جدا شده، به یکی از این سه تا بدن یا چهار تا بدن منتهی میشه. چون در درس اول معرفت نفس فرمودید که موجودات مشهود ما اینها دارای چهار مرتبه‌اند: جماد است و نبات است و حیوان است و انسان. نفس هم که از این بدن منسلخ شد، یا به بدن یک انسان دیگری می رود، یا به بدن یک حیوان دیگری می رود، یا به بدن یک جماد نبات دیگری می رود، یا به بدن یک جماد دیگری. که اگر به بدن انسان دیگری برود، اسمش را گذاشته اید تناسخ، و اگر به شکل و بدن حیوان دیگری برود، فرمودید تماسخ، مسخ، و اگر به بدن نبات برود، فرموده ام که بله تفاسخ، فسق، و اگر به بدن جمادات برود، اسمشو گذاشتید تراسخ، تراسخ. که این عنوان تناسخ و تماسخ و تفاسخ و تراسخ، این از آیان قدماست. بعد از این فرمایش بزرگ آقایانی در بعد از اون آقایان، اون فیثاغورس، سقراط، اینها آمدن حرف این بزرگان از اعاظم حکمای یونان را، که لعل اینها هم در اعداد همون 124 هزار پیغمبر باشن، اینها رو رد کردن. چه اینکه در مورد جناب افلاطون و ارسطو روایت داری، مرحوم جناب سید ابن طاووس روایت رو کسی نقل کرد که نمیشه آدم به راحتی از کنار فرمایشیشون رد بشه. سید ابن طاووس در اقبال نقل میکنه، ایشون میفرماید که روزی جناب خاتم انبیا داشتن از کوچه عبور میفرمودن به طرف مسجد، جمعی وایستاده بودن، ظاهرن بحث بینشون مشاجره پیش آمد، بحث به میون آمد، دیگه راجع به افلاطون، ارسطو، حکمای یونان مشغول بحث بودن، و بعضی ها هم همون حرف مثل افلاطونی رو گرفته بودن با بعضی دیگر که بله ارسطو و افلاطون کذا و کذا داشتن بدگویی میکردن. خلاصه حالا روایت رو پیدا کردیم و داریم، منتها متن رو الان به یاد ندارم. مجموعا این جناب رسول الله از کنارشون گذشتن، وارد مسجد شدن، بعد بین گویا دو نماز برای اصحاب صحبت فرمودن که من از خیابان می اومدم در کوچه، عده‌ای با هم دیگر راجع به ارسطو و افلاطون داشتن بدگویی می کردن، راجع به نظریات اونها حرف ناروا داشتن. بعد آقا فرمود در حالی که اینها توجه ندارن که ان ارسطو و افلاطون کانا من الانبیا. این حدیث را که ارسطو و افلاطون از انبیایان و اینها بی توجهن به سر حرف این دو بزرگوار در مثل نرسیدن، این حرف را مرحوم جناب سید ابن طاووس از پیغمبر اکرم در اقبال نقل میکنه که خیلی حرف اساس داریه. اونم عرض کردیم جناب سید ابن طاووس آدم کوچکی نیست، تازه ارسطو و افلاطون که شاگرد سقراط بودن و سقراط از اینها خیلی قوی تر بود، و هرچه بالاتر می روید سلسله این شاگردان سلسله قوی و اقواست تا می رسن به جناب هرمس. بعدی ها آمدن این نظریه فیثاغورس و افلاطون و سقراط و اینها در باب تناسخ را، که اینها مثلا ظواهر حرفشون اینه که نفس انسان بعد از انقطاع از این بدن بیکار نیست، یا بالاخره به بدن یه انسان دیگری میره، که مثلا بگیم بعضی از این افرادی که بعدن به دنیا میآیند چه بسا نفس مثلا این انسان قبلی از دنیا رفته بره در بدن اونها، اون هم توجه میفرمایید که قهرن اگر این نظریه را اون آقایون میخواستن بدن، باید نفس رو جسمانیت الحدوث نمیدونستن، باید نفس رو روحانیت الحدوث میدونستن، که دیگه بحث جسمانیت الحدوث و روحانیت الحدوث بودن نفس رو باید در معرفت نفس بگذرانیم. این فرمایش رو دیگران اینجور معنا کردن و خب تا بر اونها تاختن دیگه، بر سقراط، بر فیثاغورس، که این حرف حرف باطلیه. اگر ظاهر حرفشون اینه، واقعا باطن حرفم همین باشه، مثل قضیه سوفسطایی ها نشه که بعد به جایی رسیدیم که دیدیم اصلا حرف راجب سوفسطایی ها هیچ اساس نداره در تاریخ. این همه سوفسطایی ها را در کتاب های فلسفی اینها رو دنبال کردن که آقا سوفسطایی ها میگن که اصلا عالم همه هیچ است و پوچ، و چقدر در کتاب ها در فلسفه، حتی در فلسفه اسلامی ما مثل جناب شیخ الرئیس اینها، چقدر بندگان خدا اینها هم حتی حرف زدن و دیگر فلاسفه که خیلی راجع به سوفسطایی، و الان هر کس رو بفرمایید میگن بله سوفسطایی مکتبیه، مکتب سوفسطی یعنی مکتب پوچی بودن نظام هستی، بی واقعیت بودن عالم، که هیچی در عالم واقعیت نداره، همه هیچ هست و پوچ، نه ما هستیم و نه دیگران، میپنداری خیالتونه که عالم هست، شما هستید. بعد تا میبینیم که جناب ابن عربی رحمت الله علیه در کتاب شریف فصوص الحکم به تصریح میفرماید که آقایان سوفسطایی ها که از اونها تعبیر میکنن در بین قدما به حسبانیه، حسبان، اینها قائل به واقعیت داشتن نظام هستی بودن و حتی قائل به حرکت جوهری بودن و فقط در حرکت جوهری موضوع ثابت رو نفی کردن. اتفاقا دقیقا نظریه صحیحی هم هست، هیچ اشکالی هم نداره. و این سوفسطی، این همه دنبال کردن سوفسطی رو، حرف هیچ اساس نداره، هیچ بندگان خدا نگفتن این حرف رو، دیگران آوردن حرف را جوری فهمیدن به گردنشون گذاشتن، که در درس سوم و چهارم معرفت نفس اونجا دیگه خیلی برای شما حرف زدیم که گفتیم، عرض کردیم که آقا فرمود گویند بعضی از پیشینیان میگن، دیگه اینجوری معروف شده، اما ما هم میگیم، ما هم قائلیم نه. در کتاب نصر و دراری فرمودن نه، در جلد سوم معرفت نفس همون حرف پروتاگوراس رو که گفت معیار همه چیز انسان است، همون چی شده؟ شده حرف انسان کامل، که انسان کامل، انسان میزان نظام هستیه، بالعدل قامت السماوات والارض، اصلا همون حرف عرفات. و حرفی که راجع به سوفسطایی ها عزیزان من خیلی در مجامع علمی طرح فرمودند و رد کردن و اینها رو نقض کردن، حرفی هیچ اساس نداره. اینا هیچی، نه پروتاگوراس اینجوری گفت نه دیگران، اونا اصلا حرفشون این نبود. حالا نکنه که این قضیه تناسخ هم به همون سرنوشت دوچار باشه که هست. چقدر کتاب ها رو پر کرده که آقا این قدما، این علما قائلن که انسان که از این نشأه طبیعت رخت بربست، به محض این که روح از بدن جدا شده، این روح یا میره داخل در یک بدن انسان دیگری میشه و میشه تناسخ، یا میره وارد بدن حیوانی میشه و میشود تماسخ، یا وارد بدن نباتی میشود تفاسخ، و یا وارد بدن جماد میشود تراسخ. خب بعد اومدن اینا رد کردن. اگر ظاهر حرف این باشه، که البته این حرف خیلی حرف باطلیه، این رو مرحوم جناب آخوند رحمت الله علیه در اسفار از این تعبیر میکند به تناسخ ملکی، اصطلاح را که تناسخ را دو قسم میکنه، تناسخ ملکی و تناسخ ملکوتی. مرحوم جناب آخون تناسخ ملکی را به همین اندازه میگیره که اگر ما بگیم به ظاهر حرف همین باشه که بعد از انقطاع نفس از این بدن نفس میره وارد در یه جسم دیگری میشه، حالا یا انسان یا حیوان یا نبات یا جماد هرچه، وارد در یه جسم دیگری میشود، این حرف اگر ظاهر این است باطنم همین باشه باطله. و حال این که حرف از دهن کی برخواسته؟ حرف از دهن سقراط برخواسته، حرف از دهن افلاطون بلند شده، حرف از دهن مبارک جناب انبازغلوس که اینها پنج تا معروفن به قدمای خمسه، معروفن به قدمای خمسه، ارسطو و افلاطون و سقراط و انبازغلوس و فیثاغورس، اینها معروفن به قدمای خمسه، یعنی کل حکیمان را در بین اقدمین و قدما هر چه تاریخ جلوتر بروید همه رو جمع بفرمایید، در بین اینها این پنج نفر سرآمدن، اسم اینها رو گذاشتن حکمای خمسه، قدمای خمسه، خیلی اسم و رسم دارن در کتابهای فلسفه و عرفان. حرف از دهن افلاطون و سقراط و فیثاغورس بلند بشه و این حرف بیاد به یک معنای معنا بشود که بعد از اینها به راحتی حرفشون رو رد بکنن، یعنی فیثاغورس اینقدر نمیفهمی، افلاطون اینقدر تشخیص نداد، سقراط اینقدر متوجه نبود، اینقدر ایشون نفهمیده بود که این نفس با بدن خودش در تمام عوالم وجودیه، این نفس با این بدن مادی در نشأه طبیعت، عین همین بدن مادی را با یک نحو تجردی که اون مادهش را تفالهش را از اون میگیرد، از او بدن مثالی میسازد در عالم مثاله و از او عالم بدن عقلی میسازد در عالم عقل. اگر جناب فیثاغورس، ابرقوس، اینها، انبازغلوس این اندازه حرف رو تشخیص ندادن در معرفت نفس، پس اینا چطور اصلا حکیم شدن؟ چطور اینجور معروف شدن؟ چطور هنوز بعد از 3-4 سال از عمرشون هنوز نامشون باقیه؟ مگر اینکه بگیم آقا بعضی ها معمولا شهرت به دو جوره، یا خیلی افراد بیمایان مشهور میشن یا خیلی بامایان مشهور میشن. مثل اینکه در صدر اسلام یک نفر بود به نام آقای باقر، این باقر بیچاره گنگ، هیچی نمیفهم، از بس که بیچاره گنگ و نفهم و کند فهم بود مشهور شده، دیگه ضرب المثل شده، هر کجا که عرب یه شاگردی مطلبی رو نمیفهمه میگه بارو باقر. این یک نه. دیگری در مقابلش جناب صحبان، اون آقا خیلی خطیب، خیلی گویا، سخنور، حراف، اونم مشهور شده، فلانی در سخن اون مثل صحبانه، گاه چون باقل من در گنگی، اون قضیه اتباری دیوان، گاه صحبان وجوده زمنه، این هم هست. یا باید بگیم که این سقراط و فیثاغورس و اینها مثل باقل از بس که کمایه بودن اینجور باقی موندن اسمشون. اگر اینه، باقل بیچاره در گنگی موند، اما سقراط، ارسطو، افلاطون فلسفه دارن، حرف دارن در نظام عالم، اینها رو نمیشه بگیم که شبیه باقل معروف شدند و موندن، که اینها قطعا به جهت مثبت‌هایشون باقی موندن. اگر اینه، پس چقدر باید در بخش کمالات نفسانی قوی باشن که حرف اینها بعد از 3-4-5 هزار سال هنوز باقیه. بخواهیم براحتی از جناب سقراط و افلاطون دست بکشیم نمیتون. این اصل رو داشته باشید همیشه عزیزان من، اون چه که در تاریخ میشنوید، سخنها، گفته ها، اینها رو ببینید از دهن کیه. اگر از دهن افراد عادیه، میشه آدم گاهی ظواهر حرفشون رو بگیره برای اینها ایراد و نقض کنه، اما اگر دیدید حرف از دهن انسان‌های پخته هست، اونجا رو مراعات کنید، اونجا رو مراعات کنید، اونجا آدم سریع وارد میدان نشه که دست رد بزنه و نقض بکنه.
حرف اگر از ابن سینا بیاد به راحتی نمیشه ردش کرد. حرف اگر از صدر المتعالین برخیزد به راحتی قابل رد نیست. اما حرف از اگه امام فخر رازی باشه به راحتی قابل رد هست. یعنی زود میشه آدم قیام کنه بگه من میخوام اشکالش کنم. چون برای اینکه این آقا اصلا فضایش اینطوریه. اما حرف از جناب ابن عربی باشه بگه وحدت شخصی وجود، بعد آدم زود قیام کنه بر علیه او بگه آقا ابن عربی وحدت شخصی وجود میگه و کافره. چرا؟ برای اینکه ابن عربی میگه یعنی این فرش خداست، این سنگ خداست، این آفتاب خداست، این مسجد خداست، این مثلا لامپ خداست، من و شما خداییم. خب ابن عربی که حدود 750 جلد کتاب مینویسد، یعنی ایشون این اندازه رو نمیفهمید که پدر ما میفهمه این اندازه خدا نیست؟ ابن عربی به این عظمت فتوحات مینویسه، فسوس مینویسه، در یک تمثل 27 پس از جناب رسول الله به انزال دفعی میگیره. یعنی این ابن عربی اینقدر حالیش نمیشد که نگه که خدا یعنی این سنگ، خدا یعنی این چوب. این اندازه هم حالیش نمیشد. من و شما رو حالی شده، ابن عربی رو حالی نشد. میشه اینجور آدم اسناد بده که بعد هر کی صبح بلند بشه بر علیه جناب شیخ اکبر قیام کنه بگه ایشون میگه وحدت وجود یعنی این؟ اینه که حرف اگر از دهن انسان‌های به کمال رسیده علمی بیاد آدم به راحتی نمیتونه وارد میدون بشه. اونجایی که سقراط پا بگذارد هر کسی نمیتونه در اون وادی پا بگذاره. اونجایی که جناب افلاطون قدم بگذارد، قدم گذاشتن کار آسونی نیست. اینی که به تعبیر جناب علامه طباطبایی علیه الرحمه فرمودن، سؤالی به حضرشون شده راجع به شعری و بیتی از ابیات حافظ، ایشون فرمود باید حافظ شد تا فهمید حافظ چی میگه. بله اینطوری راحتی نمیشه حرف زد. این مقدمه را روش دقت بفرمایید. این درد متاسفانه در مسائل علمی هست. الان چقدر در فلسفه، چقدر وقت فلسفه را حرف مشاق و اشراق و رواق اینها گرفته. آقا اینها هستن طایفه مشاقین. مشاق بر علیه اشراقه. چرا مشا بر علیه اشراقه؟ یعنی جناب مشا که ریشهشون از جناب ارسطوست و اشراقیون که ریشهشون از جناب افلاطونه، یعنی این دوتا استاد و شاگرد اونچنان در مقابل هم بودن که دوتا مکتب جدا تشکیل دادن تحت عنوان اشراق و مشا. بعدها جناب شیخ اشراق هم اومد طرفدار افلاطون شده، شیخ الرئیس هم گفت نه خیر ما طرفدار ارسطو هستیم، شیخ الرئیس با شیخ اشراق با هم بیافتن. بله بعد ارسطو و افلاطون با هم بیافتن. آخه این حرف درسته؟ این جور در کتاب‌ها آوردن، این جور وقت جوان‌ها را گرفتن. چقدر فلسفه به واسطه اینها وسیع شده. خب جناب آقای شیخ اشراق کجا ایشون با کجا شیخ اشراق با مشائی‌ها در اختلاف؟ و حال این که حکمت الاشراق او اصلا اولش از منطق شروع شده، اولش از منطق شروع شده. حکمت الاشراق تقریبا دو بخشه، یک بخش منطقه، بخش دیگرش فلسفه است. یعنی دقیقا مثل جناب شیخ الرئیس عمل کرد. شیخ الرئیس چطور اشارات را اول از منطق شروع کرد، بعد طبیعیات فلسفه را، بعد الهیات فلسفه را مطرح کرد، بعد معرفت نفس را. جناب شیخ اشراق به همین وزان. خیلی تعجب است که این طور آمده بین این دوتا گروه جدایی انداخته شد. ولی اینکه هیچ دو گروه نداریم. شیخ اشراق هم مشائیه هم اشراقیه. جناب شیخ الرئیس هم مشائیه هم اشراقیه. مشائی و اشراقی را اگر امروز بخواید زبون بدهید برای رسیدن به حق، به حق هم از راه فکر می شود هم از راه دل، از هر دو راه می توانید بروید. و این دو بزرگوار چه این که جناب افلاطون و ارسطو هر دو هم از راه فکر رفتن هم از راه دل، هر دو تاشون رفتن. نمیشه گفت آقا این در مقابل اونه. چقدر اینا فلسفه رو معطل کرد. مسل خیلی جار و جنجال انداخت، نتیجه این شد که مسل حق یعنی اسماء الله یعنی ملائکت الله. تناسخ خیلی جار و جنجال در تاریخ برانگیخت، در حالی که تناسخ حق است روی این مبنایی که عرض می کنیم، مسئله مشاع و اشراق به این نحوی که در فلسفه غرب و شرق و در ابتدای فلسفه اسلامی به دست مشاع متأخری که متبحر در فن فلسفه و حکمت و عرفان نبودن، این هم خیلی سر صدا را انداخت و حال اینکه یه مقداری دقیق بشیم میبینیم بی اساسه. بعد میبینیم جناب فارابی بزرگوار میاد بین افلاطون و ارسطو رو با هم جمع کرد، یه رساله نوشت به نام جمع بین الرأیین. بعد جناب صدر متعلقین که اومده جمع بین آرا کرده، اصلا صد قول در مورد نفس نقل شد، 40 قولش معروفه، 3 قولش از همه معروفتره. مرحوم جناب آخون صدر متعلقین در اسفار هر 40 تا قول رو آورد، فرمود همه هم درست، هیچ کس مخالف هم نیست، نه علم با هم دعوا دارن، نه علمای حقه در رشته های علمی با هم دیگر دعوا دارن. این یک مطلب که خیلی روش فکر بفرمایید، کتابهایی که مطالعه میکنید خیلی مشغولتون نکنه، اونهایی که در رشته های فلسفه چه در دانشگاه چه در حوزه ها مشغولن، این مطلب را برای خودتون خیلی مطلب اساسی تلقی بفرمایید، بعد روش فکر کنید ببینید آیا حرف حقیه یا دنبال همون حرفای متعارف بریم. بعد بحث تناسخ، تناسخ را اگر ظاهر حرف اون باشه، البته برهان این حرف را قبول نمی کنه، منتها می بینیم که حرف از دهن جناب سقراط است، میگیم این حرف که معروف شده به این معنا نیست، تناسخ به این معنا نداریم. حالا از شما جناب عالی الان به صورت سوال و جوابم بخواییم صحبت پیش بیاریم، زود راحتی در مقام جواب. الان به خواب رفتید، خواب بهترین نیروی شناسایی ما و شما خوابه، به خواب رفتید، بعد میبینید که الان کنم در حسینی قائم گویندهی داره حرف میزن، شنونده های محترمی مشغوله استماعا، بعد این مسجد به این حسینیه بله سنگ و چوب و جماد و آجر و رنگ و کاشی و منبر و اینها هم داره. دو تا گروه الان اینجا پیدا شدن به نام انسان و جماد، این دو تا گروه رو داریم. یک گلدون هم اگه اینجا داشتیم خوب بود که اقلا یک بوته نبات هم اینجا داشتیم که شما در خوابتون الان فرض اون بوته نبات رو هم دارید میبینی. در مسیر راهتون از روستایتون اینجا که عبور میکردید در کنار خیابون یه چند تا سگ رو هم مشاهده کردید، الان از خواب برگشتید. سوال، اون حیوان، این جمادات، این آقایان انسان‌ها و اون نبات، اینها کجایند؟ اینها در کجایشون؟ در کجا هستن؟ شما اینا رو در کجا مشاهده کردید؟ بله همین حل بفرماییم، همین روشن بشه برای ما این از کجا پیش آمده. نکنه که حرف جناب سقراط همین باشه؟ بله الان به ظاهر بدنی داریم، بدن مادی و طبیعی، این بدن مادی و طبیعی ما همین این جسم 50 کیلویی 60 کیلو 70 کیلو هرچه که از این بدنه، این یک بدن، این یک بدن. اما نفس ناطقه جنابالی به وزان این بدن که در نشأه طبیعت با او حشر داره، با اعضا و جواره و قوا و قوای ادراکی به شکار نظام هستی میپردازه، به شکار نظام آدم. بسیار خوب، چشم نگاه میکنن، این رو میگن سنگ، اونو میگن چوب، اونو میگن آفتاب، اونو میگن ماه، اونو میگن ستاره، از تمام اینها صورت میگیره. بله منتها نحوه صورتگیریش چگونه است در بحث معرفت نفس، از همه الان صورت میگیره. این همه حیوانات رو هم در طول عمرش نگاه کرده، از همه اینها صورت گرفته، این همه درختان نباتات جنگلها اینها رو مشاهده هم کرده، از همه اینها صورت گرفته، این همه دوستان فامیل اطرافیان همشهری همکشوری، تلویزیون، بیرون، درون، این همه صور انسان‌ها رو هم گرفته، الان در خودش صورتگری کرده. اینها الان در حال ظاهر چون اشتغال به این بدن دارد، اونها فقط یا صور محسوسن، اینایی که الان مثال زدیم، اینا همه صور محسوسن. این صور محسوسن یا از راه چشم می آید، می فرمایید محسوسات مبصر، یا از راه گوش می آید، می فرمایید محسوسات مسموع، یا از راه بینی استشمام می فرمایید این همه بوها را، می فرمایید محسوسات مشموم، یا از راه زبان این همه چشیده ها رو چشیده اید، مزه ها رو چشیده اید، طعم ها رو چشیده اید، این هم می شود محسوسات مذوق، و این همه از راه لمس، سردی ها را، گرمی را، تابستان را، زمستان را، اعتدال را، اینها را ادراک کردید، نرمی را، سفتی را، زبری را، چرا؟ اینها می شود محسوسات ملموس، درست؟ حالا این و مدرکاتش که به نظریه ادب معقول به ذات اوست، در متن جان اوست، خودش انشاء کرده است به وزان اونچه که در خارج است، اینها الان همه رو در درون خودتون داری. یک پارچه از درون شما الان صورت‌های علمیه، تا بگیم آفتاب، زود به علاوه آفتاب که بیرون نیست که، آقا به ظاهر روشن، بعد می‌بینید در جا صورت او رو تصویر می‌کنی. 12 پایه آمال صورت تصویر شده، بوی گلاب میبینید اون بو را، صورت بو را، استشمام را تصویرش کردی، الان به ذهنتون اومده. تا بگیم ترشی، دهن آب افتاده، و تا بگیم سرمای زمستان، گرمای تابستان، اعتدال پاییز و بهار، میبینید زود الان در صورت علمیشون در ذهن شما ترسیم میشه. بحثی دارن اینجا تحت عنوان وجود نفسی و وجود ذهنی و علم، که دیگه در درس 81 82 معرفت نفس به طور مبسوط برای عزیزان تا یه حدی حرف زدیم. اینها الان همه رو شما داری، از اونجا بالاتر میروی، از اینجا بالاتر قوه خیال شما چطور میاد؟ پای گرگ رو میگیره، کله سگ رو میگیره، بله، چون از همه اینها عکس داره دیگه، عکسی از گرگ داره، عکسی از پلنگ داره، عکسی از سگ داره، صورت علمیه ای از روبا داره، صورت علمیه ای از مار دارد دیگه، همه این موجودات رو دیدیم دیگه، از همه اینها صورت علمیه داریم. قوه خیال این صورتهای علمیه رو تحویل میده، حس مشترک میاد، کله روبا رو میگیر، دم سگ رو میگیر، پای گرگ رو میگیر، شکم پلنگ رو میگیره، چشم مثلا فلون حیوان مار رو میگیره، این مجموعه رو یه عکس میکشید، بعد با آقای نقاش بگیم آقا یه حیوانی برای ما بکشید که پای او سگ باشه، دم او روباه باشه، کله او مثلا خرس باشه، و شکم او مثلا خنزیر باشه، شاخ او هم اتفاقا شاخ هم براش بذار، شاخ او هم مثل آهو باشه، نمیتونه بکشه؟ چرا؟ میبینید که اگر تو ذهن داره میاره، اگرم تو ذهن نداره 5 تا عکس تهیه میکنه، 5 تا 6 تا عکس تهیه میکنه، به مطابق این عکسی برای شما میکشه. این چیه؟ این کار کیه؟ در خارج حیوانی دارید به نام گاو، شاخ با شاخ مال گاو باشه بود، دم مال روبا باشه بود، تا مال خوک باشه بود، شکم مال خنزیر باشه بود، بله کله مثلا مال مار باشه، یه همچی حیوانی در خارج این جور اشتر گاو پلنگ داریم که؟ نداریم که. این از کجا درست میشه؟ اینا بیاد تازه تو قوه خیال. از اونجا می رویم به قوه عقل، که قوه عقل ریز بشود وهم است، درشت بشود عقل است. وهم و عقل یه حقیقتا، اگر این قوه تنزل پیدا بکند وهمه، اگر بالا برود عقل است، که فرمودن وهم عقل ساقطه، عقلی که ساقط بشه تنزل بکند از اون مقام سعه کلی بینیش جزئی ببینه، اینو میفرمایید و این جناب عقلم باز تور شکار شماست، آمده عالم عقل رو شکار کرده، فرشته ها را، ملائکت الله را، جبرئیل را، صور انبیا را، صور ائمه را، از خواب بر میخیزد، این گونه خوابها را هم میبینه، بل این صور الان در شما هست، این صور الان در شماست، منتها نفس عنایت داشته باشی. فعلا وقتی تا میگیم آفتاب، همین اندازه این صورت علمیه در ذهن آفتاب که مثل یک عکسی را میماند در مخزن ذهن ما، این عکس رو که انه میگیره به ما نشون میده مثل یه آینه، ما هم از ناحیه این عکس پی میبریم به اون آفتاب خارج. که الان تا گفتم آفتاب ذهن مبارکتون رفت، تا بگم حضرت امام رحمت الله علیه، الان زود ذهنتون رفته ایشون و اون جماران و اون ایستادن اینا رو گرفته، اون مقبر اینا الان همه رو گرفته، تا بگیم مقام رهبری الان او رو گرفته، بله تا بگیم جبهه اونا رو گرفته، اون تفنگ شما، اون سنگر شما، اون دوستان شما، تا بگیم شهید اونا رو گرفته، تا بگیم دوازده پایه آمل او رو گرفته. این تمام این عکس ها الان وقتی که نمیخوای اینها را تجلیش بدی و سان بدهی، این همه عکس ها در اون بایگانی قوه حافظه شما هست، در اون مخزن قوه خیال هست، خواستی سان بدهی تک تک رو هی سان میدی و مثل یک آینه ای. چطور یک دفعه آینه رو میذاری مقابل این لامپ نشون میده، آینه رو میذاری مقابل اون ستون رو نشون میده، میذاری مقابل آفتاب رو نشون میده. فعلا چون اشتغال به این بدن داریم، اکثری ماها اون قوه و توان رو نداریم که هر موقع خواستیم نه تنها مثل یک آینه ای این صورت علمیه را برای خودمون وسیله قرار بدیم که تا بخوایم اون آفتاب خارجی را در ذهنمون یادآوری کنیم. الان چون اینطوری هستیم، وقتی به خواب رفتیم نفس قوی میشه، از اشتغال تدبیر این بدن در میاد، این جسم رو میبرد رای لخت خواب، میگذاره آقای مزاحم خوب شدی خوابت گرفته، همینجا تشریف داشته باش، من کار دارم. به مشابه این جسم برای خودت بدنی ساختی به نام بدن مثالی و برزخی. درس 99 معرفت نفس رو نگاه بفرمایید، که اون بدن برزخی شما عین این بدن مادیه و معاد جسمانی روی بدن بودن جسم پیاده می شود، نه روی جسم بودن جسم. اینها همه بحث داره، درست؟ حالا وقتی به خواب که رفتیم می بینیم بدن و جسم هر دوتا قوی می شن، بدن و جسم هر دو قوی می شن، به نحوی که نه تنها فقط می توانیم از راه اون چی که در درون داریم به یک نحوه بیرون رو مشاهده کنیم، بلکه تمام اون صور علمیهی که در خودمون داریم همه رو انشاء می کنیم. حقیقتا آفتاب انشاء می کنیم، زمین انشاء می کنیم، درخت ها می سازیم، جاده ها می سازیم، شهر ها می سازیم، خانه ها می سازیم، اینقدر اشکال و صور هم می سازیم که حتی در بیرون ندیده ایم. برای اینکه قوه خیال این اشکال رو که داد، حس مشترک اونچنان قویه که این اشکال رو میگیره، بعضی ها رو با بعضی دیگر میچسبونه، یه چیزهای خودش درست میکنه که اصلا مشابه این رو در خارج هم پیدا نمیتونید بکنید. اینها تمام رو میسازه، همه هم منشأ نفسن. فرق بین این ساخته ها با اونی که در بیرون هست چیه؟ اون آفتاب در بیرون حرف میزنه؟ نه، میفهمد. حالا بفرمایید به ظاهر، اون به باطن حرف دیگری، اون یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اون حرف دیگریه، ما الان داریم حرف خودمونو میزنیم. اون گوش خاتم انبیا میخواد، اون جان پیغمبر اکرم میخواد که به بیابان برود با اصحاب، در اصحابم تصرف کند که میگن ما در این بیابان هیچ سنگ و چوب و کلوخ و چیزی رو ندیده بودیم جز اینکه همه در مقابل پیغمبر سلام میکردن، اون بحث دیگر. اما این آفتاب ظاهری شعور داره؟ نه. این آفتاب ظاهری حرف میزنه؟ نه. این حیوان بیرونی، این ادراکات کذایی که دلت میخواد رو داره؟ نه. این درختان چطور؟ اینها ظاهرن بیشعورن. این فرش، این چوب، این سنگ، این حسینیه، اینها چطور؟ اینا همه به ظاهر بیشعورن. اما عجب، میبینی که در خواب سنگ به حرف در آمده به شما یه حقیقتی رو القا کرد، سنگ به حرف در آمده و حقیقتی رو القا کرد، حیوانی به حرف در آمده و حقیقتی رو القا کرد، درختی به حرف در آمده و حقیقتی رو القا کرد. اون چه از صور علمیهی که در نفس شماست، در جان شماست، تمام این صور علمیه را ما فعلا قدرتشو داریم که در هنگام انقطاع نفس از این بدن طبیعی به صورت خواب در خودمون انشاء کنیم و بعد مشاهده میکنیم مشاهدات خودمون را، تمام خودمونیم که الان یک پارچه اینجا یک حقیقت نفس است دارای مراتب است. چه عجیب و غریب که مراتبش الان وقتی میاد به ظهور میرسه میبینه خواب میبینه، به آسمون ها رفته، به کهکشان ها رفته، به ستاره ها سر میزنه، پرواز میکنه در آسمان، تمام سنگ و چوک همه دارن به حرف در میان، همه دارن به حرف در میان و چه حقایق میگیره و چه اسرار میگیره و و از خواب بیدار میشه میبینه عجب اونها چیان؟ منشآت نفسن. تمام این منشآت به اراده نفس است و به علم نفسه. هر موقع نفس توانشو پیدا بکند، اراده بکند، اینها اینجا نفس میشه مظهر اسم شریف کن، میشه مظهر اسم شریف کن. و انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. نفس وقتی منقطع شد از بدن اراده میکند به این که ان یقول یا ان تقول نفس به تمام صور علمیش میگوید کن بشوید، همه میشوند. همه میشوند چی میشوند؟ خواب میبینه، دریاها میشن، آفتاب میشه، انسانها میشن، حیوانات میشوند، صورها میشه، اشکال میشه، جلسه هست، گوینده هست، شنونده هست، صوت مطالب هست و و و. اینا چیه؟ بیرونن؟ نه، درونن؟ در کجای درونن؟ تمام این اشکال و صور همه مکان دارن، اما مکان اون اشکال و صور در کجاست؟ تو رخت خواب بود که نه، در این گوشه های مغز بود که ایشون الان فعلا ایشون مشغول کار نیست، مغز الان فعلا ساکته، جز بعضی از تغییر تحولات جمادی و نباتی بدن رو فقط الان ایشون مشغوله، اما در وادی حیوانیت و انسانیت نیست. اینها همه منشآت نفسن. آری، چون نفس عالم است، مرید است، قدیر است، حکیم است، هر چه صفاتی که نفس دارد، تمام این موجوداتی که در نفس متجلی میشن همه عالم هست، همه با شعور هست، همه عاقل هست، همه متخیل هست، همه بیننده هست، همه شنونده هست، همه گوینده هست، همه چشنده هست، همه هر اوصافی که نفس داره تمام اون صوره در دل شما، در جان شما، در هنگام خواب تمام اون صور تمام اوصاف شما رو دارن. منتها تا که تا موقعی که نفس به اینها توجه داشته باشه، لفظ توجه رو عنایت داشته باشید که میرسیم به بحث حالات و تمثلاتی که در ذیل کتاب هست. هی حرف از توجه عرفانی پیش میاد، از همینجا شروع میشه. تا موقعی که نفس توجه میکند اینها موجودن. به محض اینکه توجه نفس از اینها برداشته میشه همه محو میشن. یمح الله ما یشاء و یثبت، هم محو میشون هم اثبات. محو میشون یعنی همه میرن در مقام جمعی احدی بسیط، اثبات میشون به محض اینکه توجه بفرمایی همه از اون مخزن در میآیند، خودشون رو ظهور میدن و تجلی میدن. اینها همه به توجه نفسه. مال ما چون قوی نیستیم در هنگام خواب اینطوریه. حالا بفرما چرا در هنگام خواب بیاد بالا قوی بشیم؟ انشالله به راه بیفتیم، انشالله به راه بیفتیم. آقا حرف شنیدن و از جلسه در رفتن نباشه، بله فقط حرف بشنویم، به 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 چه به بهی، شکار نشیم چی، چه فایده ای؟ به کاری نمیرسه. با تن بدی، با یه تن بدی، منتها به راهش انشان. بعد میبینیم که اومده بیداری خوبه. بعضی از عزیزان نامه مینویسن، خیلی استفاده میکنم، خیلی خوب، بله خیلی خوب، از این نامه ها خیلی شیرین، باشه تمثلات پیش میاد. نشسته است. پارسا یکی از عزیزان در شب 23 خیلی خوب برنامه ای رو مشغول بود برای خودش، بله، از یکی از کتاب های استاقا گرفته بود و خیلی خوب براش ملائکه نازل شده، بدن او رو تطهیر کردن و او رو شستشوش دادن بشورنش. احیا برای تطهیر جان دیگه، تو که هم جو بیان بشینیم به مسجد تکیه ای قرآن بذاریم روی کلمون پاشیم بریم، این چه نتیجه؟ این یه پلت، بله، قوی که بشیم انشالله بعد میبینی در میان، در میان. همین فرمایشاتی که الان در توجهات عرفانی که اینجا فرمودن، این هم یک نحوه توجهات عرفانیه. جان در میاد، قوی میشه. حالا که قوی شده، حالا میبینی نه در خواب بلکه در بیداری اون توان رو پیدا میکند که هم این بدن رو بگردوند، هم این بدن رو، و هم تمام اشکال نباتات اون چه رو که دیده رو تصویر میکنه، نه حتی تصویر میکنه. اینجا باز دو رقم نفوس داری. یک، در حالت بیداری در خودش تصویر میکنه. اینجا نشسته پیش من و شما میگه حاضر جبرئیل، از جبرئیل ناظر شد اینا تشریف آورده، بعد قای آیه قرآن میخونه. چه میخونه؟ یا علی انکه تسمع ما اسمع و ترا ما ارا. جناب امیرالمومنین، بله بله، منم میبینم. این یک بخش. اگر جناب رسول الله تصرف هم بفرماد میشه، اونجا تصرف نکرد، تمام انزال جبرئیل همه در متن جان جناب رسول الله است. این یک حاله. بعد جبرئیل میگه که ما حالا در همین حالت بیداری در توجه عرفانی، مثلا به یک معنا بفرمایید که جناب پیغمبر اکرم اصلا بدن مادی و طبیعیشون اون معراج جسمانی و اونها درست، منتها اگر کسی درس 99 معرفت نفس رو درست حل کرده باشه، الان این عرضی که به منظر میرسانم دیگه مشکل نباید داشته باشه. که جناب رسول الله در منزلشون نشستن، در منزل نشستن، اصلا همون شبی که به معراج رفته نوبت اون فلون خانم بزرگوارشون بود، اونجا منزل بیسوده میفرمودن برید از اون خانم سوال کنید آقا دیشب پیغمبر کجا تشریف داشتن؟ اینجا منزل ما بودن. عجب، تا صبح اینجا بودن، بله. ایشون امروز اومد مسجد که گفت ما دیشب رفتیم معراج و اینقدر دیدیم و هفت آسمان رفتیم. اینا پس چی بود؟ نه خیر، همینجا باشه، بدن اینجا باشه، اما با توجه عرفانی سیر بفرماید، سیر میکنه. اونم تازه این که خیلی مرتبه نازلشه، نفس قوی میشه. اون چرا که در جنابالی و من در خواب انشاء میکنیم، این آقا بیاد در بیداری انشاء کنه، همینجا بنشینه با من و شما، هم بنشینه با من و شما، بله، گرده میگیریم، حرف، سخن، شوخی، حتی اینها اینجا میفرماد. اما یک صحابه سری خودشو که بیاره میگه من این ساعت 16,000 تو عالم طی کردم. حرف جناب امام صادق سلام الله علیه، دیشب شب جمعه 16,000 تو عالم طی کردیم. اگه یک کسی این حرف رو بشنوه که دیشب با امام صادق شاید از شب تا به صبح شب نشینی هم داشت، مثلا رفته بود پیشش علم یاد بگیره، سوال بکنه، میگه آخه نمیدونم من اون حرف دیشب آقا رو که با هم بودیم رو قبول کنم، یا حرف امروز ایشون رو که به دیگران گفت 16,000 تا عالم دیشب رفتیم. اینا عوالم وجودی کجاست؟ حتما میخواییم که یک آسمان بیرونی باشه که اینجا آدم بپره بره اونجا. این که چیزی نیست. حالا این آقا الان رفت کره مریخ، پس ایشون هم دیگه بفرمایید معراج رفته دیگه، چرا اسمشو معراج نمیگذاری؟ اینها چیه در نفسه؟ این صوری که در نفسه چیه؟ جناب سید الشهدا در کربلا عصر تاسوعاست، دشمنم حمله کرده، در دم خیمه خودش آقا نشسته بود، به یه حالت خاصی هم نشسته بودن که از او تعبیر می‌فرمایند به توجه عرفانی، به توجه قرآنی، به یه حال خاص نشسته بود. بعد جناب زینب آمد با برای سراسیمه و اینها، برادر آقا سر رو بلند کرد، بله دارن حمله میکنن، کی؟ دشمن، اینا دارن میان. آقا فرمود که ما همین الان در خدمت جناب رسول الله بودیم، چه حدیث یا صدا از آسمون به گوش ما الان با اینها بودیم که فرمودن فردا میایید، امروز نه. این چیه؟ اینها چطوره؟ حرف جناب سقراط، اصلا خود جناب سقراط و افلاطون و ارسطو و فیثاغورس از آدمهای توجه، اهل توجه عرفانی بوده باشن چطوره؟ که میگن آقا بدن، حالا ببینید اینجا الان شما از نفس منسلخ میشید به یک معنا در خواب یا نه؟ از نفس منسلخ شدید، رفتید در درخت ها، رفتید در جمادات، رفتید در حیوانات، رفتید در انسان ها، رفتید در کرات. اگر اینا اینو بفرماین چطوره؟ این خلاف است یا حقه؟ میبینیم جا برای حق بودن داره. بعد نه تنها میگیم شاید جا برای حق، نه، بلکه حتما همین. این معلوم است که حرف سقراط توجه عرفانیه، حرف فیثاغورس مربوط به توجه عرفانی. منتها منی که سیر عوالم نکردم، این حرف ظاهر رو که میبینم خودمون رو اصل قرار میدیم، خودم رو اصل قرار میدم، نه هیچ جا رفتم، نه هیچ جا چشیدم، وقت خودم رو گرفتم، با چرت و پرتا خودم رو ضایع کردم، تکون نگرفتم. حالا این حدیث رو میخونم میگم آقا این حدیث چی میفرماد؟ یعنی چی که آدم بدنش از اینجا نفس منسلخ بشه، بره در یک سنگی، بره در یک چوبی، بره در یک... آقا این سنگ و چوب بیرونی نیست، این سنگ و جماد و نبات و حیوان و انسانیست که در متن خود انسان انشاء شده است. اینها همه منشآت نفس ناطقه است. بفرمایید که نفس به محض این که از این بدن مادی و طبیعی انصراف پیدا کرده است، که حرف جناب شیخ الرئیس در نمط نهم اشاراته که عارف و منصرف و به فکرهی الی قدس الجبروت، وقتی منصرف شده انصراف پیدا کرده، این همه اشکال و صور در جان او انشاء میشه و منشأ هم خودشه، مظهر اسم شریف منشأ حقه، مظهر اسم شریف خالق حقه، مظهر اسم شریف رازق حقه، مصور حق است، باری حق است. همونطوری که هو الله الخالق البارئ المصور، این آقای انسان عارف هم وقتی از این بدن منسلخ شده هو الله المظهره، هو الله الخالق البارئ المصوره، صورتگری ها می کند، اندازه گیری ها می کند، یه اندازه رو جماد، یه اندازه رو نبات، یه اندازه رو حیوان، یه اندازه رو انسان. بعد اصلا مجموعا با همین صور در تمثلات محشوره. اینها رو تعبیر می‌فرمایند به تمثلات با مثال، اینها رو می‌فرمایند تجلیات مثالی، چون در تمام اینها اشکال و صوره، مثال داره. بعد یه وقتی نخیر اونچنان فکر در نظام هستی می‌رود، می‌گیره که در میاره. بله گهگاهی بیچاره می‌کنه آدم رو فکر وقتی می‌افته ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف لیل و نهار. یکی از عزیزان بر من اصلا یعنی بندگان خدا هم متعارف نامنه بش دیدیم آقا دقیقا حالاتشون تمثلات بیمثاله. ای باریکلا، چرا نباشین؟ چرا من شما نشین؟ مگه راه رو بستن؟ سرور من تکون نمیگیری آقایان من، اونچنان مشغول شدیم به بیچارگی هامون تکون نمیگیری، مثل این که اصلا قصدم نداریم تکون بگیم، بعد پشیمون میشه. این رو میفرمایند، این رو اصطلاح، این رو میفرمایند تناسخ، این رو میفرمایند تناسخ. اون چه که در خواب جمادات میبینید تراسخه، اون چه که در خواب نباتات میبینید تفاسخه، اون چه که در خواب حیوانات میبینیم تماسخه، اون چه که در خواب انسان‌ها رو مشاهده می‌کنیم تناسخه، تناسخ. حالا بفرمایید که آقا اگر اینه، چرا این لفظ تناسخ اینقدر معروف شده؟ چرا اون آقایون لفظ تناسخ رو چرا فرمودن؟ خب می‌خواست معروف بشه تماسخ، تراسخ، تفاسخ، چرا تناسخ معروف شده؟ آقا جان یه عنایتی داشته باشی، دقت بفرمایید برزم. نه اینکه این آقایان اهل ملکوت بودن و انسان‌های ملکوتی وقتی جان قوی بکنن تمام اشکال و صور موجودات را به شکل انسان می‌بینن که بهترین شکله. حرف رو دقت بفرمایید، جناب مقدمه کوتاه، جناب سید حیدر آملی فرمود در جامع الاسرار که جماع قبله‌ای دارن نباته، تمام همت این جماعت آب و خاک و هوا و حرارت، اینا تمام همتشونی که نبات بشن، نبات تمام همتش اینی که حیوان بشه، حیوان تمام همتشی که انسان بشود. انسان در قوس صعود در بین موجودات منتهای سیر موجودات مادونه که جماد و نبات حیوان هدفشون انسانه. اگر ما بخوایم در نظام هستی در بین اشکال و صور آسمون ها و زمین و حیوانات و جمادات صورتی گیر بیاریم که این صورت به صورت خدا باشه، ان الله خلق این صورت را به وزان خودش، کی میتونیم گیر بیاریم جز انسان را؟ حیوان به وزان حقه؟ میشه گفت حیوان ذات و صفات و افعالش به وزان ذات و صفات و افعال حقه؟ این اصل را هم روش اضافه بفرمایید، چون انسان در ذات و صفات و افعال به وزان ذات و صفات و افعال حق یک، و از طرفی هم نبات و جماد و بل حیوان اینها مقصودشون جناب انسان است دو، و کسی که به توجه عرفانی برسد چون صورت خودش رو در توجه عرفانی مشاهده می کند و می بیند و خودش صورت انسانیه، تمام اون چه که در توجه عرفانی و در خواب مشاهده می کند از جماد و نبات و حیوان و انسان ها همه به صورت خودشه، به صورت بافت خودشه. دقت بفرما برزم، منتها نمیشه بیش از این جلو برم، من میترسم شما میفتید، میرید عمل میکنید گرفتار میشید. دستور العمل توجه یه دستور العمل بسیار سنگینه، گرفتار کننده است. افراد تراون راه میفتن اما تک تک این کتل را طی میکنن، بسیارشون غالب طی میکنن، بسیارشون منحرف میشن، خیلی ها میترسن، خیلی ها میترسن. وقتی یه مقداری خلوت کردن با خودشون به تفکر به سکوت، اون برنامه تفکرم که در دست برج محضرتون رسوندم عرض کردم اون رو سنگین دست بگیرید، این مقدمه است برای مقام توجه عرفانی. اگر اون برنامه تفکر قوی بشه این مطلبی که الان میگیم خیلی خوب پا میده، که تمام اون چه که شخص میبیند همه رو در قالب صورت خودش میبینه، در قالب بافت خودش میبینه. این بافت او چه بافتیه که وقتی میاد در مقام تمثل و خواب و بیداری و وچه وچه میبینید که به اشکال آسمونها، افلاک، ستارها، حیوانات، انسانها و و و در میاد خودشو نشون میده. این رو میفرماین چون محور صورت انسانه و انسانم نفس از این بدن منقطع شد میره در این ابدان برزخیه نباتی و جمادی و حیوانی که مقصودشون صورت انسان است، ولذا این مقام را این حال را فرمودن تناسخ، و این بهترین حاله و حرف این آقایان هم حرف حقیه، دقیقا مطابق با روایاته. اما اگر اوصافش بد باشه، اوصافش بد باشه، صفات نفسانی شخص بد باشه، عنایت داشته باشید. اگر اوصافش خوب باشه تمام حیوانات رو در جان خودش مشاهده میکنه، اما هیچ یک از این حیوانات مزاحم او نیستن، نه تنها مزاحم نیستن بلکه لذت هم میبره، بلکه لذت میبره اصلا، حتی لذت عقلانی میبره، حتی لذت بهشتی میبره، حتی لذت انسانی میبره، چون تمام این اشکال و صور بر اساس صفات و ملکات حسنه اویان. اما اگر خدا اینا کرده اوصاف جان شخص بد باشه، اگر خدا اینا کرده خودشو بد ساخته باشه، اوصاف صفات مکتسب داشته باشه که شبهای قبل برزسوندیم، تمام اون چه از حیواناتی رو که در بیرون صورتگری کرده اینها همه در جان او منشأ انشاء میشوند، همه گزندن، پرنگ او رو میدرد، شیر او رو میگیرد، روباه گولش میزنه، شیطان روباه فریبش میده، مار او رو میگزد، اینها همه از خودشه، هیچی از بیرون نیست، همه از خودشه. ولذا یکی از اصولی که در این ادامه انسان در عرف عرفانه اینه که اگر صفات حسنه بود هیچ موجودی که صورت ظاهری اون موجود صورت موزیگری داره نه تنها به انسان اونها نمیگذن، بلکه به تمثل مثالی در میآیند و اینها بر انسان خوش میگذرد. ولذا اون جهنمی که پیغمبر در شب معراج مشاهده کرد در خود متن جان پیغمبر مشاهده شده. چون جان پیغمبر صفات حسنه و خوب داشت، اون جهنم نه تنها به او ضرر نرسند و او را نگزید و نسوزند، بلکه او را لذت هم داد، چون به اسرار وجودی عالم پی برده. اما دیگری جهنم رو خواب میبینه، دیگری آتش رو خواب میبینه، میبینه آتش داره او رو میسوزونه، دو سه نفر جمع شدن او رو با آتش میندازن، از خواب بلند میشه عرق کرده. این گونه خوابها رو اگر آدم ببینه باید بدونه یه مقداری ولی اوصاف مشکل داره، مراقبتش خوب نیست، وضع روزش خوب نیست، بلا اشکال و صور نباید آدم آزار کنه. چرا؟ نفس اگر بد باشه اشکال و صور را گزنده، سوزنده، بله مثل پرنگ درنده، مثل روبا فریبنده و مثل شیطان مکار و مثل حیوان بخور بخور، این صور را این طوری انشاء می کند. بعد می بینه عجب سگ در او رو می گیره، آتش در او رو می سوزونه، گرگ او رو دنبال کرده. این چرا اینجوریه؟ این صور را خودش انشاء کرده، منتها اینها را به صورت سگ گزنده انشاء کرده، به صورت گرگ درنده انشاء کرده. و هر کسی مهمان سفره خودشه. این چیزیست که خودم کشتم دیگه، کان غندم نیستان شکرم، هم زمان می روید و هم می خورم. این مال تمثلات اون سوی خوب که جناب نفس سالمه، مراقبت داره، حواسش جمعه، شب اون چرا که می کارد و برداشت می کند، همه کان غنده، همه شیرینن. اما اون سخنهای چما رو کجدومد، ما رو کجدوم گردد و گیرد دومد. اگر اوصاف بد باشه ما رو کجدوم میشه، میگیره او را، از خواب بیدار میشه، عجب مارها حمله کردن آدم ها. بعد حالا میگه فلانی رو خواب دیدم ماره، فلانی مار نبود بیچاره، خودش مار بود، خودش مار بود، منتها با فلانی یک نحوه تعارض درونی داره. بعد نفس خبیث خودش میبینه که این ماری رو که میخواد انشاء بکنه